ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 16 آذر ماه سال 1394 برابر با 7 دسامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از حسین قویمی.
با درود فراوان. روسیه و ایران روز دوشنبه اعلام کردند که تهران و گروه 5 به علاوه 1 درباره پیشنویس قطعنامه‌ای برای ارائه به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند. بر پایه گزارش‌ها احتمالاً با تصویب این قطعنامه پرونده PMD یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران بسته می‌شود. در صورت بسته شدن این پرونده راه برای اجرای توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی که 23 تیر ماه امسال به دست آمد باز خواهد شد و تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران لغو یا معلق می‌شوند. احتمال می‌رود از ژانویه 2016 حدود 1 ماه دیگر روند اجرایی توافق وین آغاز شود. شورای حکام قرار است روز 24 آذر نشستی فوق‌العاده برگزار کنند و در آن گزارش یوکیو آمانو مدیر کل آژانس درباره جنبه‌های جنجالی برنامه هسته‌ای تهران قرائت شود. در ایران همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره مرگ دست کم 33 نفر در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان به دلیل ابتلا به آنفلانزای خوکی، معاون وزیر بهداشت از احتمال گسترش این ویروس خبر داد. علی اکبر سیاری روز دوشنبه گفت که استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و غربی و همچنین کرمانشاه بیشتر از بقیه استان‌ها در خطر هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون وزیر بهداشت خبر داد که 28 نفر در استان کرمان و 5 تن در استان سیستان و بلوچستان به دلیل ابتلا به آنفلانزای خوکی جان باختند که در میان آنها 4 زن باردار وجود دارد. به گفته آقای سیاری، پیشبینی وزارت بهداشت این است که این بیماری طی روزهای آینده در کشور گسترش یابد و به گفته او به 7 استان دیگر از جمله تهران نیز برسد. در خبر دیگر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید که طرفهای درگیر در یمن توافق کردند که نیمه دسامبر، یک هفته دیگر، مذاکرات صلح را در سوئیس آغاز کنند و انتظار می‌رود همزمان آتش بس موقت میان طرفهای درگیر نیز برقرار شود. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در گزارشی از عدن به نقل از اسماعیل اولاد شیخ احمد، فرستاده سازمان ملل، نوشت که نمایندگان 3 گروه درگیر در یمن برای حضور در مذاکراتی که انتظار می‌رود خارج از ژنو برگزار شود اعلام آمادگی کردند. این گروه‌ها نمایندگان دولت عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور را از یک سو و نمایندگان نیروهای حوثی یمن به همراه هیئتی رسمی از کنگره خلق یمن وفادار به علی عبدالله سائله رئیس جمهوری پیشین را شامل می شوند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم رسمی 16 آذر خواستار استقلال دانشگاه ها شد. آقای روحانی که در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می کرد با تاکید بر این که دانشگاه باید مستقل و روی پای خودش بایستد گفت تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که به مسائل سیاست‌گذاری در راستای آزادی دانشگاه توجه کند. به گفت اگر دانشگاه در علم و بیان عقیده آزاد نباشد نمیتوان به توسعه علمی و فرهنگی رسید. در بخش دیگری از سخنانش حسن روحانی تاکید کرد که اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سوال قرار نگیرد به انحراف و استبداد کشیده خواهد شد. مراسم رسمی 16 آذر هر ساله در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های ایران از طرف انجمن‌های اسلامی، بسیج دانشجویی و دیگر تشکل‌ها برگزار می‌شود. همچنان در ایران 8 زن در استان خوزستان طی احکام جداگانه از سوی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان به عنوان بخشدار مناطق مختلف این استان منصوب شدند. سایت رسمی استانداری خوزستان که روز دوشنبه این خبر را اعلام کرده نوشته این برای نخستین بار است که 8 زن به چنین سمت‌هایی در این استان منصوب می‌شوند. انتصاب زنان در سمت‌های سیاسی و اجرایی در شرایطی ادامه دارد که برخی از مراجع تقلید شیعه با این سیاست دولت مخالف هستند. از جمله آیت الله صافی گلپایگانی به چنین انتصاب‌های اعتراض کرده و گفته است که این اقدام با کرامت زنان سازگاری ندارد و به گفته او دولت اسلامی باید در این قبیل اقدامات تجدید نظر کند. خانم نوشین،
متشکرم. آخرین اخبار رو میشنیدید از حسین قویمی. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مراسم روز دانشجو در ایران باز هم پرتنش برگزار شد.
این مراسم میشه گفت که نوعی مراسم سازمانیافتی دولتی بود.
بخیه صورت یک کودک در بیمارستانی در خمینی شهر استان اصفهان به دلیل نداشتن وسع مالی به دستور پزشک باز شد.
هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای نقش عمل نمی‌کنه.
یکی از مقام‌های استان آذربایجان غربی می‌گوید تغییرات در حوزه‌های از جمله کشاورزی سنتی به احیای دریاچه ارومیه کمک می‌کند.
بیشتر از اینکه بحث پول در میون باشه، بحث تغییر ذهنیت مهمه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. امروز در ایران روز دانشجو بود، روزی که در آن دانشگاه‌ها میزبان چهره‌های سیاسی و سخنرانی‌هایشان می‌شوند. مطالبات دانشجویان مرور می‌شود و خواسته‌های سیاسی آنها در قالب شعار، نوشته و پلاکارد جان می‌گیرد. به سنت هر سال، رئیس جمهوری ایران در این روز برای سخنرانی به میان دانشجویان می‌رود. حسن روحانی امسال دانشگاه شریف را انتخاب کرد و اگرچه خبرگزاری اصولگرایی نظیر رجا نیوز میگوید که این مراسم در غیاب دانشجویان بسیجی برگزار شد، اما این سخنرانی نیز مانند سالهای پیش در جو ملتهب سیاسی گذشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
16 آذر ماه روز دانشجو در ایران، روزی که به یاد و احترام سه دانشجوی کشته شده در 16 آذر سال 32 در محوطه دانشگاه تهران سالهاست توجهات را در این روز مشخص متوجه دانشگاه و دانشجو می کند. در این روز رؤسای جمهور و اهالی سیاست برای سخنرانی به فضای دانشگاه می روند و اغلب احساسات و مطالبات فراوانی از سوی دانشجویان این سخنرانی ها را همراهی می کند. در دو سال اخیری که حسن روحانی ریاست جمهوری ایران را بر عهده داشته، شعارهایی در باب حصر آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی سخنرانی های او را همراهی کرده است. سخنرانی سال گذشته آقای روحانی در دانشگاه تهران با شعارهایی چون هزار روز گذشته موسوی برنگشته بارها قطع شد و در سخنرانی امسال او که به جای دانشگاه تهران در دانشگاه شریف برگزار می‌شد، به گفته خبرگزاری آفتاب شعارهایی نظیر یا حسین میر حسین و پیام ما روشن حصر باید بشکنه شنیده می‌شد. شاهدان عینی می‌گویند که دانشجویان حاضر در سالن سخنرانی اجازه حمل پلاکاردی نداشتند، اما عکس‌های منتشر شده دیگر از دانشگاه تهران برخی از دانشجویان را با تصاویری از محمد خاتمی نشان می‌دهد یا عباراتی نظیر دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد، بهار هدایت را آزاد کنید یا غم جمعه عصر و غریبی حصر که عبارتی است از ترانه‌ای که محسن چاوشی برای تیتراژ سریال شهرزاد خوانده است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر امور سیاسی علت تغییر محل سخنرانی آقای روحانی از دانشگاه تهران به دانشگاه شریف را تلاش دولت روحانی در کنترل روز دانشجو می‌داند.
من فکر می‌کنم تغییر برنامه از دانشگاه تهران که محل نمادین مقاومت جنبش دانشجویی ایران هست، نوعی تلاش دولت آقای روحانی هست برای اینکه فضا رو از اون فضای دانشجویی خارج بکنه و مراسم روز دانشجو رو تبدیل بکنه به یک مراسمی که دولت بتونه کنترل بکنه. این مراسم میشه گفت که نوعی مراسم سازمانیافتی دولتی بود تا اینکه مراسمی باشه که خود دانشجوها برگزار بکنن.
حسن روحانی در سخنرانی امروزش به حق سوال پرسیدن اشاره کرده است. سخنرانی که بیش از باقی مورد توجه رسانه‌ها و دانشجویان قرار گرفته است.
شاید بهترین جایی که باید قدرت نقد شود دانشگاه است. اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سوال قرار نگیرد، به انحراف و استبداد خواهد کشید.
محتوای کلی سخنرانی آقای روحانی در روز دانشجو حول مسائل هسته‌ای و همچنین کنترل تورم توسط دولت او بوده است، اما در قلیل نکته‌ای که در خصوص روز دانشجو گفته است اینکه به ادعای او پیش از این کسی جرأت نداشت از عبارت جنبش دانشجویی استفاده کند. آقای روحانی در حال این ادعا را مطرح می‌کند که سخنرانی او در سال گذشته و به ویژه سال جاری آری از محتوای سیاسی مشخصی در خصوص سرزندگی فعالیت‌های دانشجویی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در تحلیل این نکته و در مجموع سخنرانی آقای روحانی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سخنان آقای روحانی در روز دانشجو به میزان زیادی نشان دهنده اینه که دولت آقای روحانی ارزیابی دقیقی از شرایط دانشگاه نداره و بیشتر از روز 16 آذر آقای روحانی برای بیان دیدگاه‌های خودش و دیدگاه‌های دولت استفاده کرد. برخوردش با اون چیزی که دانشجوها می‌خواستند یک برخورد انفعالی بود، به همین دلیل واقعیتی رو انکار می‌کنه و اون واقعیت هم این هست که به هر حال جنبش دانشجویی با وجود همه فشارهایی که در طول دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وجود داشت، به مراتب در شرایط بهتری از نظر فضای حاکم بر دانشگاه ها بود.
اما گذشته از حسن روحانی و هیئت همراهش در دانشگاه شریف، دیگر دانشگاه های تهران و شهرستان ها نیز میزبان چهره‌های سیاسی سرشناسی نظیر محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی، علی مطهری، نماینده مجلس و عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بودند. زمزمه هایی نیز از حضور سردار سلیمانی در دانشگاه شهید بهشتی به گوش می رسید. گزارش سمیرا قرایی رو می شنید. اما همونطور که در انتهای این گزارش شنیدید، برخی دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب هم شانس سخنرانی در مراسم روز دانشجو رو داشتند و البته همگی اونها از لزوم آزادی بیان و برخی در انتقاد از ادامه حصر و حبس مخالفان در کشور صحبت کردند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
مراسم روز دانشجو در ایران روز دوشنبه در برخی از دانشگاه‌ها به ویژه در تهران و چند شهر دیگر با حواشی‌هایی همراه بود. برخی از دعوت شدگان به سخنرانی قبل از قرار گرفتن پشت تریبون اجازه سخنرانی پیدا نکردند و برخی هم که سخنرانی کردند گلایه از شرایط آزادی بیان در کشور ترجیع بند سخنانشان بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت و برادر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، با حضور در دانشگاه شهید بهشتی تهران در سخنانی با حمایت از جنبش دانشجویی و تحول خواهی دانشجویان در سالهای گذشته گفت آنچه امروز به عنوان اسلام، انقلاب و نظام عنوان می شود با انتظارات اولیه از انقلاب فاصله دارد. این فعال اصلاح طلب با انتقاد از وضعیت آزادی بیان در کشور، حبس و حصر کردن اندیشه‌های مختلف در کشور را زیر سوال برد. همچنین گلایه‌های علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز به وضعیت آزادی بیان و نقد مقامات ارشد کشور از جمله ولی فقیه اختصاص داشت. آقای مطهری با انتقاد از کسانی که اجازه نقد و یا اظهار نظر مخالف به رهبر جمهوری اسلامی را در کشور نمی‌دهند، این افراد را کاسه داغ‌تر از آش خواند. آقای مطهری با بازخوانی حوادث سال 88 در ایران گفت که آن حوادث یک مقصر نداشت و ادامه حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 را غیرقانونی خواند. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ماجرای ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را نیز همانند مسئله حصر رهبران اعتراضات سال 88 بدون استناد به موارد قانونی خواند. اما مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران با اتفاقاتی روبرو شد و در حالی که قرار بود ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی در یکی از برنامه‌های این مراسم سخنرانی کند، اجازه حضور او به دانشگاه تهران داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حتی اجازه قرائت پیام ابراهیم یزدی نیز داده نشد. طبق این گزارش، فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به جای ابراهیم یزدی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش با تمجید از آنچه شجاعت دانشجویان در حمایت از زندانیان سیاسی خواند، دوران حبس خود را در کنار برخی از زندانیان سیاسی تجربه‌ای مفید و ارزشمند عنوان کرد. فائزه هاشمی با اشاره به لزوم اصلاحات در کشور پیش بینی کرد که در انتخابات آینده مجلس در اسفند ماه سال جاری رد صلاحیت گسترده‌ای صورت بگیرد. همچنین در دانشگاه عراق مصطفی معین وزیر علوم در دولت محمد خاتمی پس از خط و نشانهایی که از چند روز قبل برای برگزار نشدن سخنرانیش کشیده شده بود، در سخنانی خواستار گسترش آزادی بیان و اندیشه در تمامی سطوح در کشور شد و گفت که نمیتوان نسبت به برخی از مسائل جامعه بی تفاوت ماند. اما در کنار این خواستها و درخواستهای منتقدان سیاسی در ایران، گزارش ها حاکی است که در برخی از دانشگاه های کشور از برگزاری مراسم روز دانشجو یا جلوگیری شده است و یا با اختلال روبرو شدند. به نوشته سایت کلمه، در 3 دانشگاه اصلی شیراز مراسم روز دانشجو لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در اهواز سخنرانی آذر منصوری و جهانبخش خانجانی، دو فعال اصلاح طلب، در دانشگاه شهید چمران اهواز در پی تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان لغو شد. طبق گزارش همین خبرگزاری، در تهران و در دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی محمد علی نجفی و محسن مهر علیزاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب که قرار بود در دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شود، به خاطر پرتاب گاز فلفل از سوی برخی افراد ناشناس مختل و این مراسم نیز لغو شد.
بیمارستان اشرفی اصفهانی در خمینی شهر استان اصفهان در روزهای گذشته شاهد رویدادی بود که وجدان عمومی بخشی از جامعه ایران را تکان داد. کودکی زخمی که بعد از بخیه زدن زخمهایش به دلیل فقر و نپرداختن هزینه درمان به دستور پزشک، زخم صورتش گشوده و بخیهش باز می شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
خبر ابتدا در فضای مجازی پیچید. کمی بعد صدا و سیمای ایران گزارش کوتاهی از آن تهیه کرد و سپس روزنامه محلی اصفهان زیبا آن را با جزئیات بیشتری گزارش داد. مطلب از این قرار بود. 10 روز قبل کودک 5 ساله‌ای از اهالی استان خوزستان شهرستان ایزه که ساکن خمینی شهر اصفهان بوده، در حادثه‌ای چانه‌اش به طول 6 میلی‌متر بریده می‌شود. مادر او را به بیمارستان دولتی اشرفی اصفهانی خمینی شهر می‌رساند. زخمش 2 بخیه می‌خورد. از مادر مطالبه 150 هزار تومان می‌کنند. اما زن چون این پولی نداشته است. پزشک دستور می‌دهد کودک را برگردانند و پرستار بخیه‌ای طفل را از شانه‌اش باز کند. سپس کودک را با زخمی خونریز راهی خانه می‌کنند. خشونت و بیرحمی مستتر در خبر به سرعت آن را به موجی خبری مبدل کرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسن قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به این اتفاق به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دستور دادیم حتما امروز یه تیمی از نزدیک برن و تحقیق کنن. حتما اگر که کسانی متخلف باشن باشون برخورد خواهد.
با این حال به نظر میرسد چون این وقایعی خود نشانه مسائلی فراتر در سطوح جامعه فعلی ایران باشند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن استکهلم، در این باره میگوید:
نخستین واقعیت اینه که پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش‌ها، نشون میده که این چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای نقش عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که در واقع ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
موج خبری ایجاد شده پیرامون این اتفاق و تأثیر شدید آن بر عواطف طبقاتی از جامعه ایران باعث شد برخی مسئولین سعی در اقدامی برای جبران کنند. از جمله پس از وزیر بهداشت حمیدرضا طلویی معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صدا و سیمای ایران چنین گفت:
دانشگاه علوم پزشکی در درجه اول به نوبه خودش و من به نمایندگی از دانشگاه پوزش میخوام جراحی پلاستیک بیمار را دیدن و اقدامات درمانی بیمار به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی و اخلاقی بر عهده ما هست. این پزشک و پرستار مربوطه به اضافه سوپروایزر وقت بیمارستان و مسئول شیفت اورژانس اون بیمارستان در اون ساعت هر 4 نفر به دادگاه تخلفات اداری به عنوان مرجع زیرسلا معرفی شدن جهت بررسی و خارج از نوبت بدگی بشه.
آخرین خبرها حاکی از آن است که پزشک و پرستار متخلف در این ماجرا روز یکشنبه دستگیر شدند. با این حال مهرداد درویش‌پور جامعه شناس میگوید:
عادی شدن خشونت در جامعه و تبدیل شدنش به بخشی از عرف و هنجار روزمره به گمان من آنقدر فراگیر شده که دامنه اون در واقع حتی به مهمترین نهادی که علل قاعده میبایست یک جنبه مراقبت داره، اونم پزشکی، به اونجام کشیده شده و یک چنین اقدام واقعا وحشیانه که پشتان عمومی جامعه تکان داده نشان دهنده این هست که نوعی از انحطاط اخلاقی و هنجارمندتر شدن خشونت در عالی‌ترین سطوح جامعه است و از این نظر بسیار تکان دهنده و زنگ خطری است. در واقع
بهار گذشته سریال طنز در حاشیه که تبدیل شدن بخشی از جامعه پزشکی ایران به تجارت محض را دستمایه انتقاد قرار داده بود، چنان از سوی جامعه پزشکان و حتی برخی نمایندگان مجلس مورد هجوم قرار گرفت که در میانه پخشش تعطیل شد.
در همین باره بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
در جای دنیا اگه این اتفاقی که برای کودک 4 ساله اصفهانی پیش می اومد مردم می‌ریختن تو خیابونا و تظاهرات می‌کردن، اما مردم ایران بی‌تفاوتن. البته در حسرت دموکراسی مردم به سر می‌برن، اما سردمداران و سران و حکومت ایران نیز بی‌تفاوت هستن. اما اگر در جای دیگری از دنیا این اتفاق پیش می اومد، سران و حکومت ایران ویل بکن معامله نبودن.
اعلام کردن اختلاف و تقاطی حقوق بگیرا 14 برابر. شما شهرام جزائری در نظر بگیریم، با یک نفر که از کمیته امداد یک مقدار ناچیز میگیریم. امثال شهرام جزائری ها ما در ایران زیاد داریم. اختلاف طبقاتی رو خودتون بسندیم نمیشد. ببینیم واقعا 14% یا بیشتره. متشکرم.
استاندار آذربایجان غربی گفته برای احیای دریاچه ارومیه باید در حوزه‌هایی از جمله اشتغال و کشاورزی سنتی تغییراتی داد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و استاد اقلیم شناسی دانشگاه برگن در نروژ، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
ایشون نکته بسیار درستی رو گفتن. اصلا مشکل اصلی این که چرا اون دریاچه خشکیده این هست که کشاورزی ناپایدار به دو صورت، یکی توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی، یعنی 4 برابر ظرفیت اون حوزه آبی اراضی گسترش پیدا کرده، و نکته بعد هم کشت نامناسب، یعنی که الگوی کشت رو از گونه‌های بومی بسیار کمی با آب داشتن بردن به گونه‌های غیر بومی که چندین برابر با آب احتیاج داشتن. هر نوع روش آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب یا هر گونه تغییر الگوی کشت باز تا یه حدی میتونید این رو اصلاح کنید. قطعاً یک بخش زیادی احتیاج است که اراضی زیادی که الان تحت کشتن رها بشن، به حال خودشون دیگه توشون کشاورزی صورت نگیره. به همین خاطر این نکته که ایشون فرمودن، خب ما باید الگوی اصلا فعالیت اشتغال رو تغییر بدیم از کشاورزی به سمت فعالیت‌های دیگری، عمدتاً هم خدمات. اونجا به هر حال حمل و نقل، توریسم به خصوص، اینها فعالیت‌هایی که به صورت مستقیم آب بر نباشه، کاملا نکته درستیه و چاره‌ای جز این هم وجود نداره قطعا.
آقای کرمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم همچنین از آبگیری 700 کیلومتر مربع از بخش جنوبی دریاچه ارومیه خبر داده. درباره چند و چونه این چه میتونید برامون بگید؟
حالاشون میگن 700 کیلومتر مربع از محدوده سابق دریاچه ارومیه آب گرفته توی این چند روز صحبت کردن. من میتونم از هزاران هکتار از اراضی توی کویرهای ایران، بیابونهای ایران بگم که توی این 4-5 روز با آب پوشانده شدن، چون که 5 روزه به طور مداوم داره برف و باران در ایران میباره، دمای هوا هم خیلی پایینه. خب این مقدار طبیعی، اون هم در شمال غرب ایران که همیشه جفاهای به اصطلاح بارانزا اونجا به هم برخورد میکنن، معمولا بارش توی این شرایط این موقع سال اونجا بیشتر از بقیه نقاط است. در عین حال به هر حال یک فعالیت اجرایی هم بی اثر نبوده، اون هم تغییر مسیر اون رودخانه آجیچای و سیمین رود و اینها و این بحثایی که بوده، اون فعالیت قابل تاییدی نیست، چون به هر حال شما یک جای دیگری از خاک به واسطه تغییر مسیر یک جریان رودخانه طبیعی رطوبت رو از دست داده که به جای دیگه آب بره. ادامه همون طرح پارتیشن بندی دریاچه حسنی که یک ناحیه‌ای رو که میخوان حفظ بکنن ناحیه دیگری رو کاملا دیگه بپذیرن که این تبدیل به بیابون شده. به هر حال من اون فعالیت و اون پروژه رو نمیتونم تایید کنم، اما این چیزی که حالا آبگیری شده باید دید چه سهمیش مربوط به این بارش های این 5 روز اخیر است.
آقای کرمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در مورد اعتبارهایی که برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده، 3.5 میلیارد تومان برای پروژه قرق 4000 کیلومتر مربع سواحل دریاچه ارومیه خبر داده و همچنین 4 میلیارد تومانی که سال گذشته برای مالچ پاشی و تثبیت بیولوژیک ریزگردها در حوزه دریاچه ارومیه اختصاص داده شده بود، نظر شما درباره این پروژه ها و کارکردشون چه هست؟
کارشناسان مستقل خیلی با انتقاد نگاه کردن به فعالیت هایی که انجام شده، چون به هر حال میتونیم بگیم بیشتر از اینکه بحث پول در میون باشه، بحث تغییر ذهنیت مهمه. به واسطه یک سری دستکاری های نامجاز در نظام هیدروشناختی منطقه ما دریاچه رو خشکوندیم، حالا اون وقت فعالیتی رو که انجام دادیم برعکس بکنیم و دوباره طبیعت رو، زمین رو، جریان عادی آب رو، اینها رو رها بکنیم به اون وضعیتی که خیلی طبیعی و معمول هست. اما به جای این کار ما میایم یک جیو انجینیرینگ مضاعف الان داریم در قالب این پروژه ها انجام میدیم، درست مثل اینکه کسی که به تریاک معتاد بوده حالا بخوایم با دادن هروئین تریاکش رو تک بریم، خب این به یک وضعیت بدتری دچار میشه و خب خیلی هم کارشناسان گفتن اثر مخربتری هم خواهد داشت، حتی بعضا ممکنه که واقعا وضعیت رو کاملا برگشت ناپذیر بکنه. حالا چرا این کارا رو دارن میکنن؟ چون نمیخوان هزینه واقعی رو بپردازن که بپذیرن که اونجا کشاورزی ناپایدار بوده، اون کشاورزی ناپایدار عمدش باید تعطیل بشه و باید شغل های جدید ایجاد کنن، 10,000 شغل جدید باید برای مردم بومی اونجا ایجاد بشه. منتها چون همچین ذهنیتی وجود نداره، میگم باز تداوم همون ذهنیت قبلیه که ما با دستکاری توی طبیعت میتونیم دستکاری مخرب قبلی رو بهتر بکنیم.
توضیحات ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و استاد اقلیم شناسی در دانشگاه برگن رو میشنیدید. نوبت رسید به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
جمع‌آوری امضا برای تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و هماهنگی برای شکل‌گیری تجمعات کارگری در مقابل مجلس و وزارت کار اقداماتی نبودند که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به سادگی از آنها بگذرند، اما اقدامات جعفر عظیم‌زاده محدود به اینها نبود. او نماینده کارگران فولاد زاگرس و همچنین نماینده 1,000 کارگر در شکایت از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی بود در پیگیری حق تضییع شده آنها در این سازمان. این فعال حقوق کارگران در خرداد ماه سال 94 در شهرستان ساوه بازداشت شد. بازداشت او حدود 20 روزی طول کشید و او در این 20 روز پاسخگوی پرسش‌های بسیار بازجویانش بود که از فعالیت‌ها و اقدامات آقای عظیم‌زاده در سال‌های گذشته از او می‌پرسیدند. در نهایت با تکمیل پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران، او با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. ریاست او بر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به تغییرات قانون کار، نشست‌ها و ملاقات‌هایش با دیگر تشکل‌های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و گفتگوهایش با برخی رسانه‌های فارسی زبان بیرون از ایران درباره وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری از جمله مصادیق اتهامات این فعال کارگری بودند. جعفر عظیم‌زاده پیش از بازداشت سال 94 در آستانه برگزاری روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 93 نیز بازداشت شده و حدود 50 روز را در بازداشت نیروهای امنیتی گذرانده بود. سرانجام پرونده اتهامات این فعال حقوق کارگران در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع به 6 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شد. در دادگاه بررسی اتهامات آقای عظیم‌زاده فعالیت‌های سال‌های پیشین او در برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در سال 84، شرکت و نقش این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر در اردیبهشت ماه سال 88 در پارک لاله تهران نیز مطرح شدند. آقای عظیم‌زاده در آبان ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد که با معرفی به دادسرای مقدس مستقر در اوین بازداشت و روانه زندان شد. جعفر عظیم‌زاده برای گذراندن دوره محکومیت 6 سال زندان خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند از زندان اوین که پس از انحلال بند 350 به محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بدل شده، از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است.